اوکی. موضوع رو هم راجع به پروتز پای دونده هستش. حالا قبلش یه سری توضیحات راجع به تاریخچه و مقدمه و مسائل مهمش میدم، بعد میرم کلا روی اون حرف میزنم. یه اجرایی کردمش توی سالید ورکس، اونو بهتون نشون میدم که مثلا نیروهاش کجا مثلا متمرکز میشه و اینا و همین. آره دیگه، انواع پروتز صحبت میکنم، راجع بهش متریالش رو یه صحبتی میکنم، بازار کار آیندهش و حالا خود پای مصنوعی دونده. قدیمی ترین پروتز هایی که بخوایم مثلا صحبت کنیم که چیا دقیقا مثلا در زمان های گذشته درست شدن، یکی چشم مصنوعی شهر سوخته است که توی همین ایران یه چند وقت پیش خیلی سر و صدا کرد. 2800 تا 2900 قبل از میلاد پیدا کردن که این اسکلت هست که اینجا ببینید، یه چشم مصنوعی سمت برای یک زن 28-32 ساله بوده که چشمش هفش بوده و اولین پروتز چشمی اکیولار پروستتیز توی تاریخ پزشکی بوده پروستتیز، که توی 2007 توسط دکتر سید منصور سجادی کشف شده. بعد یه دونه انگشت شست پای مصنوعی داریم که مال 950 قبل از میلاد هستش که توی کایرو روی بدن یک زن اشرافی مصری که تقریبا 20 ساله بوده پیدا شده. و یه دونه هم پای کاپوا داریم که این البته توی جنگ جهانی توی لندن نگهداری می‌شده، نابود شده و یه کپی ازش موجود هستش توی در واقع با برنز و آهن و چوب درست شده، که بعد از جنگ جهانی اول چیز شد، نابود شد. و حالا بعد از اینکه همین جنگ جهانی اول و دوم بودش، نیاز به پروستتیک ها افزایش پیدا کردش، به خاطر همین که خب سربازها یا همون افرادی که مثلا توی شهر زندگی میکردن، بمباران و جنگ و اینا، به این نتیجه رسیدن که بعد حالا توی این پیشرفت بیشتری ایجاد بکنن. و توی در واقع رسانه اگه بخوایم راجبش حرف بزنیم، فکر کنم اولین دفعه که حالا اگه یه فامیلی نداشته باشین که قطع عضو نشده باشه، اولین دفعه که ما اومدیم مثلا اعضای مصنوعی رو توی رسانه دیدیم، دزدای دریایی و حالا پیتر پن، کاپیتان هوک و یه همچین چیزایی بودش که توی ادبیات قرن 19 ویکتوریایی شروع شد صحبت کردن راجب این قضیه، به عنوان یه جور نمادگذاری استفاده میشد که مثلا قطع عضو و ارتباط میدادن با از بین رفتن انسانیت، فرهنگ و عاطفه و همدردی و اینا، که از لحاظ تاریخی هم حالا مثلا این که میومدن مثلا خیلی تاکید میکردن که دزدان دریایی قطع عضو شدن و اینا، یکی از دلایلش این بودش که از لحاظ تاریخ اجتماعی اگر که قطع عضو شده باشی توی اون زمان نمیتونستی کار بکنی، مجبور به دزدی و اینجور شده بودی، که در این حال هم یه جور هایپر ماسکولینیتی داشتن تلاش میکردن توی ادبیات انجامش بدن، یعنی یه جور مردانگی بیش از حد، که مثلا با وجود اینکه تو قطع عضو شده مثلا یک فرد خشنه، مثلا قدرتمندیه، مثلا از بقیه مردم مرتبه که حالا یه همچین چیزی رو به صورت نمادگذاری داشتن راجع به این قضیه حرف میزدن و رفتار خشنشون رو یه ارتباط مستقیم میدادن به همین قطع عضو، مثلا هوک یا شخصیت های دیگه این آسیب فیزیکی که داشتن ارتباط مستقیم داشتش با آسیب‌های روانیشون. و بعد توی همین زمان خیلی صحبت‌های عجیب غریبی انجام شدش، آقای ویلیام بلانچارد جرولد یه همچین چیزی خیلی صحبت می‌کرد از اینکه اعضای مصنوعی مثلا اگر استفاده بکنی یک نوع مثلا فریب حقوق زدن، مثلا دور کردن فرد از انسانیت و یه همچین چیزایی هستش. همین الان مثلا توی سینما خیلی چیز میشه، مثلا فیلم هایی مثلا اول قهرمانی یه جور چیزا نگاه میکنید یا نه، مثلا وینتر سولجر توی مارول همین نمادگذاری توش خیلی تکرار شد، که مثلا موقعی که دستش رو از دست داد از قبلش مثلا یه سرباز خیلی مثلا وظیفه شناسه مثلا چیزی بودش، وقتی دستش رو از دست داد مثلا تبدیل شد به یه مثلا قاتل و اینجور چیزا، که توی رسانه این نمادگذاری که انجام میدن برای ما مشکل زاید دیگه، ما به عنوان افرادی که مثلا میخوایم توی پیشرفت مثلا چیز کنیم، همین چیزایی طراحی کنیم، سنسورها مثلا حالا من راجع به بیومکانیک دارم صحبت میکنم، مثلا توی مایو الکتریک بخوایم یه همچین چیزایی طراحی بکنیم یا مثلا بخوایم بفروشیمش، یه همچین چیزایی توی رسانه باعث میشن که ما نتونیم اونجوری که باید تبلیغ بکنیم راجع به این قضایا، که حالا این بنده خدا هم یه فردی بودن که تام شکسپیر روی ویلچر میشینه و اینا، حالا البته خیلی آدم مورد قبول نیست سایتولوژیسته، ولی یه حرفی که میزنه همین قضیه هایپر ماسکولینیتی رو داره روش صحبت میکنه، که مثلا افرادی که نان دیسیبل نیستن، افرادی که ناتوان نیستن، برای از کسایی که ناتوان هستن چیز یاد بگیرن. حالا اهمیت حوزه مصنوعی، یکیش بهبود فعالیت روزانه هستش، خوردن، خوابیدن، مثلا لباس پوشیدن و غیره، کیفیت زندگی هستش، اشتغال و کمبود نیروی کار هستش. برای مثال اکثر کسایی که حالا توی قرن ما اعضاشون رو از دست میدن چیزن، مثلا یا سربازن که یه عضوی از دست میدن، یا توی صنعت کار میکنن که مثلا توی دستگاه ها یه عضوی از دست میدن، نخواهم من رو خندن میگیره. و خب این یه مهارت جسمی داره طرف که به خاطر از دست دادن این عضو جبران کردنش سخته، یعنی باید به یه آدم دیگه مثلا یه عالم مهارت رزمی آموزش بدی که بخواد استفاده بکنه، در حالی که الان توی کشورهای خارجی که حالا فیلمش هم هستش یه تیکه کوچولو، از دستای مایع الکتریک برای سربازها شروع کردن به استفاده کردن و خب این بهشون یه چی میگن ادوانتیج میده که بتونن با استفاده از این اتفاقا از لحاظ جنگی چیز بیشتری داشته باشن، بازدهی بیشتری داشته باشن. و بعدیش هم کمتر شدن نیاز به پرستار و هزینه پرستاریه، که بالاخره اگر که مثلا نتونی پای مسئولی نداشته باشی، نتونی را بری، مجبوری که مثلا کلی هزینه برای پرستاری، برای مثلا تکون دادن خودت از تخت و اینجور چیزا بدی. آره، انواع پروتزا تحتانی، فوقانی، پروتزای زیبایی یا کازمتیک هم داریم که حالا سینه، چانه، لب، بینی، اکثرا هم سیلیکونی هستن که سازگاریش با بدن ثابت شده و نرم ارزانه. چیزای دیگه هم هستش، از فوم متراکن استفاده میکنن، از پورکس استفاده میکنن که بافت سخت و استخوانیه. و نوع بعدی پروتزای مایوالکتریک هستش که با استفاده از اعصاب و تکانه های الکتریکی اون چیزایی که باقی مونده توی دست اونو وصل میکنن در واقع به سنسور، که انرژی میگم انرژی پالس الکتریکی هم باید بگم چی بگم آره همون الکتریکی که از مغز میاد و تبدیل میکنه به پالس دیجیتال، که آره اینا انواعش هستن. پروتزای ورزشی هم داریم که من به صورت مخصوص میخوام راجع به همون پای مصنوعی برای دویدن صحبت بکنم، که فرق دارن با پروتزهای معمولی که روزانه استفاده میکنن. اول از همه قیمتشون خیلی بیشتره و دوم این که استفادهشون در طول روزانه اتفاقا باعث آسیب میشه. مثلا پایی که برای دویدن هستش، اگه بخوایم شما مثلا در طول چیز روزانه استفاده بکنید، باعث میشه که به لگنتون آسیب برسه، به خاطر اینکه شتاب خیلی زیادی داره و نیروی پتانسیل خیلی زیادی رو ذخیره میکنه. موادی که استفاده میشه یکی روزینه، یکی فایبر کربونه که حالا توی همین چیزی که من بهتون نشون میدم از همین استفاده شده، ترموپلاستیکا هستن، سیلیکون، آلومینیوم، تیتانیوم. بستگی بیشتر داره به اینکه از چه چیزی میخواین استفاده بکنید. اگه داخل بدن میخواین استفادهش بکنید، از همون سیلیکون و چیزای استفاده میکنن که زیست سازگاری بیشتری داره. اگر که نه، پروتز خارج از بدن باشه، صرفا باید به این فکر کنید که حساسیت خارجی مثلا نداشته باشه بدنش طرف و همچین چیزی. اینا هم یه نموداری که اومده توضیح داده راجع به موادی که هی در طول سالها استفاده کردن. آره. بعد درباره پروتز ورزشی چیزی الان رفت بهتون بگم، اینه که پنجهشون از کربن درست میشه و یه نیروی محرکه خیلی بالایی مثلا تولید میکنه که مقاومت کاهش میده، به خاطر اینکه خب مقاومت فایبر کربن نسبت به فشار از فولاد کمتره و وزن خیلی پایینی داره، که این باعث میشه که یه چیز ایدئال بشه برای درست کردن پا. حالا ممکنه بستگی داره دیگه، پروتزا برای زیبایی باشن، ممکنه برای یه کاربرد خاصی باشن که آره من یه اینجا بگم، آره اینجا یه فیلم بودش. همون پروتز هایی که برای سرباز ها استفاده می شد بهتون گفتم، اینم ریپورت دارم این بنده خدا اینا رو طراحی کرده برای افرادی که توی ارتش از دست دادن دستشون رو. یه فیلمشون میده بابا. این دست مایه الکتریک هستش که با یه دقت خیلی خیلی خوبی در واقع سیگنال ها رو شناسایی میکنه، فیلترشون میکنه برای سربازهایی که دستشون رو از دست دادن. این آدم مثلا داره دماغش رو میخارونه. این فیلم کاملش هم QR کدش هستش توی سایت TED. اگر که مثلا خواستید به صورت کامل ببینید اینجا هستش، میتونید چیز کنید اسکن کنید ببینید. راجب بازار کارش هم من یه سری شرکت های تجهیزات برای در واقع پروتوز این رو چیزا لیست کردم اینجا که حالا میتونید چیز کنید دیگه، استفاده کنید، توی سایتشون برید چیزاشون رو ببینید. و اینا الان شرکت هایی هستن که توی ایران مشغول به تولید پروتز هستن، اکثرا هم مایو الکتریک نیستن، این بیشتر چیز بیومکانیکار کن. پای مصنوعی دونده، این آقایی که میبینید آقای اسکور پستوریوس هستش. از دو تا پا زانو به پایین زمانی که متولد شده بچه بوده نازکنه نداشته، که بعد پدر مادرش تصمیم میگیرن که توی 11 ماهگی هر دو تا پاشو قطع بکنن و بعد این بزرگ میشه و شروع میکنه به دویدن و از این تیغه هایی که میبینید توی پاش استفاده میکنه برای دویدن. معروف هم هستن به پای چیتا، همین یوز پلنگ داغ دل آدمو تازه میشه که چیزه مدل طراحی شبیه طراحی پای یوز پلنگه که برای دویدن مثلا کمک میکنه که از اون الهام گرفته شده و طوری طراحی شده که بتونه وقتی مثلا به زمین میخوره مثل فنر کامپرس بشه، حدود 90-95% از انرژی پتانسیلش رو ذخیره بکنه برای پرش بعدی. و چیزی که حالا خیلی جذابش میکنه اینه که کاملا مکانیکیه، یعنی هیچ بایونیکی توش استفاده نشده و خیلی عجیبه دیگه، چون که قیمتش رو علاوه بر اون خیلی خیلی کمتر میکنه و دوم اینکه مهندسی خیلی جذابی داره که باعث میشه که مثلا خیلی راجبش حرف زده بشه توی دنیای مهندسی پزشکی. این اسکار پستوریوس توی سال 2007 میاد یه مسابقه میده، بعدش ازش شکایت میشه، میگن که استفاده از این پاهایی که داری استفاده میکنی اینا تقلبه، داری تقلب میکنی توی این چیز، که یه سری محقق آلمانی هم اومدن یه ریسرچ پیپری دادن بیرون که منتشر کردن که تایید میکرد این قضیه رو که مثلا استفاده از این پاهاش بهش یه ادوانتاژ غیر انصافی میده که انرژی الاستیک خیلی بالایی تولید میکنه پاهاش، که این توی مسابقه مثلا رد بشه. بعدش که حالا خود اسکار پستوریوس اومدش وارد قضیه شدش، مثلا تیم حقوقیش رو وارد قضیه کرد و اینا، دوباره یه سری آزمایش انجام شد که معلوم شد که این تیم مقاله آلمانی همه یه فاکتورها رو، فاکتوری های فیزیولوژیکیش رو صحبت نمی کرد راجبشون. و یه تیم جدید اومدش از لحاظ اومدش اینو مثلا روش کار کردش، به این نتیجه رسیدن که با وجود اینکه از لحاظ مکانیکی دویدن این آدم متفاوت هستش، ولی از لحاظ قدرت ماهیچه ها، عمل کرده شوش ها، چیزایی که حالا خیلی مهمه توی دویدن ماراتون که فاصله خیلی چیز زیادی داره، مثلا 400 متر و غیره، اینا تاثیر نداره. ماراتون چند متر؟ بعدش آره مخصوصا حالا توی ماراتون بالای 200 متر اجازه دادن که این مسابقه بده و اولین دونده ای بودش که معلولیت داشتش، ولی توی تیم مثلا افراد بدون معلولیت اومدش مسابقه داد، توی افراد سالم، توی المپیک. و آره حالا راجب این چیزو صحبت میکنم. مهندسیش مثل همون پای یوز پلنگ هستش، با متریالی که میتونه خم بشه توی هر قدم و یه نیروی پتانسیلی به شکل پرش بهش بده که که یه سوکت هم داره که کاملا فیت پا میشه. نمیدونم کجا سوکتش رو میتونم بزنم. آره اینجا مثلا میتونید ببینید یه سوکتی داره که پا میره توش، به خاطر اینکه کاملا فیت پا میشه انرژی انرژی اضافی خارج نمیشه و تمام انرژی میاد روی تیغه استفاده میشه. آره و وقتی که مثلا یه پای بیولوژیکی میاد زمین رو لمس میکنه، از طرف موچش باید یه انرژی داده بشه که این ساکن بشه روی زمین، که بعدش دوباره برای حرکت بعدی بتونه پرش پیدا بکنه. وقتی که پسوریاس این کار میکنه، یه نیروی پتانسیلی جذب میشه که بتونه توی پرش بعدی بیشتر پرش بکنه، که اینجا تفاوت شروع میشه دیگه. از لحاظ دینامیکی پای پروستاتیک این بنده خدا نسبت به پای معمولی تفاوتی داره. یه دلیلش هم بخاطر اینه که همین جنسشون فایبر کربونه، بیشتر انرژی رو ذخیره میکنه برای پرش. ولی از لحاظ فیزیولوژیکی هم باز باید تاثیر بذاره. این مقاله‌ای که بعد از مقاله آلمانی اومدش بیرون اومد، که همین این پایین نوشته شده، حالا اگه خواستید بخونید، راجع به همین داشت بحث میکرد که درسته که از لحاظ مکانیکی انرژی اضافی داره داده میشه، ولی در این صورت بعد توی از لحاظ فیزیولوژیکی هم یه تأثیری بذاره، یعنی که از لحاظ فیزیولوژیکی دیرتر تو خسته بشی برای دویدن. در حالی که وقتی که تست انجام دادن دیدن که هیچ تغییری نکرده بودش، یعنی اینکه این انرژی اضافی تاثیر خاصی روی دویدنش نداشته. و همین دیگه، پروتست از لحاظ مکانیکی جان آره این اینجا راجع به همین بودش که در کل اینکه دو تا عامل مهمه توی دویدن. اولیش چیزه، اینکه شما تنوع قدم هاتون چقدره، طول قدم هاتون چقدره، و سوم شدم قدرتی که ماهیچه هاتون دارن میدن چقدره. که توی حالا این مقاله که بحث شدش به این نتیجه رسیدن که درسته که تنوع به قدم ها بیشتر شده، ولی قدرت ماهیچه ها به خاطر اینکه این بنده خدا ماهیچه های قسمت پایینی پاشو نداشته کمتر شده، بنابراین این دو تا این همدیگه رو خنثی میکنه. و آره اومدن توی چیز بعدیشون به یه معادله رسیدن راجع به استقامت پایه دو برای مثلا افراد. به این معادله رسیدن که اسپید تی سرعت حد اکثری توی زمان واحد هستش که برابر میشه با سرعت دویدن مینیمم حوازی به علاوه سرعت ماکسیموم دویدن توی 8 قدم منهای دوباره همون چیز حوازی ضرب در ای به توان کاتی، که کا در واقع عدد نمایی قدم ها توی دویدن هستش. که بعد آره به این جدول رسیدن، دویدنش رو ثبت کردن، هر کدوم از این سایکله که اینجا میبینید یه قدمشه که از مثلا اولین پاشو که میذاره زمین تا دومین پاشو بذاره زمین. به یه همچین نموداری رسیدن که شکل آ داره حرکت دونده رو نشون میده به صورت نمایی، شکل بی داره نیروی عکس‌العمل زمین به صورت عمودی رو نشون میده، که اومدن از این دستگاه استفاده کردن براش. یه سنسوری بودش که نیروی عکس‌العملی که شبیه ترد بود، نیروی عکس‌العملی که زمین نشون میداد رو در واقع ثبت میکرد. وسیع هم نیروی عکس‌العمل به صورت افقی هستش، که خط سیاه عضو فردی که با عضو قطع شده داره میدوه، خط توسی فردی که با عضو عادی داره میدوه. که وقتی که فاکتور زمان رو حساب بکنید، این نمودارها به هم دیگه بسیار نزدیک هستن. اینجا الان میتونید ببینید که نمودارها مثلا توسی و سیاه به هم دیگه خیلی زمان طولانی و فاصله مسافت طولانی تقریبا شبیه هم هستن. این فرد رو اومدش با فردی که از لحاظ بدنی عضو سالم داشتش، ولی از لحاظ بدنی چیزای فیزیولوژیکی شبیه اسکار پستوریوس داشت چیز کردش. الان توی این چیز دارید خطی که در واقع وزنش میاد میذاره روی پروتز رو میبینید، که از وسط سوکت میاد پایین میرسه به پنجه همین پایه چیتا. که آره یه در واقع پترن الگوی متفاوتی ایجاد کرده حرکتشون از لحاظ، ولی از لحاظ سرعت عمل کرد یکی هستن. بعد حالا اصول طراحیش چی هستش؟ اول از اینکه شکل تیغه مهمه. دو نوع شکل تیغه داریم، یه دونه جی شکل و یه دونه سی شکل، که جی شکل 8% تو در واقع سرعتش بیشتر میکنه. بلند بودن تیغه یا ضخامتش هیچ تفاوت ثابت شده ای نداره توی حرکت، مگه اینکه مثلا وزنش رو خیلی زیاد بکنه. اجزای اصلیش هم همون سوکت هستش و همون تیغه. که اینجا دارید می‌بینید نیرویی که وارد میشه توی F داره وارد میشه، این J شکل اون C شکله. توی F که وارد میشه توی سه تا نقطه، بریج 1، بریج 2 و بریج 3، این نیرویی که داره وارد میکنه باعث بند شده، باعث خم شدن میشه. ولی توی پای در واقع آدم معمولی فقط توی مچ باعث این نیروی باعث تغییر میشه. که آره اینجا دارید می‌بینید. بعد یه فرمولی حالا درست کردن برای اینکه این نیروهایی که وارد چیز میشه رو میزانش رو حساب بکنن، که این هستش. و بعدش حالا فرمول پایینی میاد در واقع چیز میکنه، خم شدن رو محاسبه میکنه. که بعد من اومدم اینو توی چیز سالید ورکس طراحیش کردم، نتونستم حالا اینجا سالید ورکس ندارم ولی نقشه‌ش رو گذاشتم براتون که بتونید ببینید. اون نقشه یه سوکت و تیغه جدا هستش، این نقشه هر دوشون با هم هستش. که حالا اگر بیاید نیروها رو مثلا اینجا مشخص کنید که مثلا فرد 80 کیلویی به این نیرو وارد میکنه، یه همچین چیزی میبینید. حالا قرمز بیشتری فشاره، آبی کمتری فشاره، یه همچین مدل فشاری میاد توی تیغه ها وارد میشه اونجا، یه شکل این سی شکل. بعد این هم منابع، اینو اسکن بکنید، تمام لیست منابع رو البته زیر استایل گذاشته بودم، میتونید ببینید. اپلود کردم، فیلم اپلود کردم و آره میتونید مطالعه بکنید. و اما فایل خام همین سالید ورکس هم اونجا گذاشتم که اگه بخواید مثلا باز بازی بکنید.